قانون تسهیل ازدواج جلوم هست و دارم قانون رو نگاه میکنم. مطابق مواد 1 و 2 قانون، دولت به معنی عام، یعنی وزارت ورزش و جوانان، نمیدونم سازمان ملی جوانان سابق، اینا هیچ کدوم نه، دولت به معنی عام متولی این قانونه و توی ماده 13 قید شده وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی که حالا شده راه و شهرسازی، و وزارت کشور مسئول حسن اجرا در برابر مجلس تعیین شدن. برای قانونی که اجرا نشده کلن و 4 دولت اومدن و رفتن و هیچ کدوم هم توجهی نکردن که این قانون رو اجرایی بکنن، سوال من اینه، شما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی کاری کردید برای همین اجرایی که قانون وظیفه‌اش رو بر عهده شما گذاشته برای نظارتش؟
ببینید، البته اگه بخوام برگردیم به قبل از این موضوع، اگه بخوام یه نگاهی بندازیم، حالا از دوستان مجلس هم هستن، ببینید ما متاسفانه قانون‌های خیلی زیادی تصویب شده ولی اجرا نشده، خیلی از اینا اجرا نشده، حداقل کامل اجرا نشده، بخش اجرا شد. باید ببینیم به چه دلیل اجرا نشدن. اگه که بخوایم یکی در واقع دلیل عمده رو پیدا کنیم برای عدم اجرای اینها، همونجور که آقای دوست عزیزمون از مجلس، من فامیل شریفشون فراموش کردم،
آقای سرگزی اینجا هستن، آقای سرگزی
فرمودن. خب ببینید، بحث تأمین مالی هستش. ببینید، ما تو حوزه مسکن، نه برای جوانان، مسکن یه مسئله کلن همه خانواده ها باش درگیرن، مشکل دارن، چون اونایی که حالا در واقع مسکنی دارن میخوان بهبود بدن، چون اونایی که استیجار مسکن استیجاری دارن میخوان بخرن. مسئله اصلی مملکت ما الان برای خانواده ها به لحاظ اقتصادی بحث تأمین مسکن هستش. متاسفانه تو حوزه مسکن این مسئله خورده حادتره. تکالیف خیلی زیادی نه تو حوزه فقط جوانان، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده بدون اینکه ضمانت اون که در واقع تأمین مالیش هست دیده بشه. وزارت مسکن تنها چیزی که داره زمین هست. تازه زمین هم ما خودمون بدبدایی نداریم، از ابتدا نداریم، باید اینو بریم از جاهای مختلف احسا کنیم، بدن به ما تا ما اینو بتونیم بیاریم. حالا فرض کنیم که بحث زمینش حله، کمان که تو طرح اقدام ملی که الان ما داریم اینجا میکنیم، قول 400,000 واحد مسکونی رو دادیم برای این 400,000 تا زمین تامین کردیم. الان اومدیم برای اجرا بحث تامین مالیه. بانک ها میگن ما منابع نداریم. دولت خب وضعیتش مشخصه. وقتی که در واقع یه قانونی در واقع تو هر حوزه نوشته میشه، اگر این ضمانت اصلیش بحث تامین مالیش هست دیده نشه، قاعدتا به مشکل برمیخوره. تو حوزه مسکن این موضوع خیلی حادتره. ما برای همین 400,000 واحدی که در واقع اعلام کردیم، 40,000 میلیارد تومان منابع میخوان فقط تسهیلات. الان تا الان تنها منابعی که تونستیم جور کنیم از بانک مسکن، چون این بانک تخصصی حوزه کار میکنه، اولوش 23,000 میلیارد، 24,000 میلیارد به ما قول داده، 16,000 میلیارد رو همچنان کم داریم. مصوبه‌ای داشته بانک در واقع دولت که بانک ها باید بیان پای کار و تسهیلات بدن، ولی اونها هم نمیان. اونها بالاخره یه نگاه اقتصادی دارن نسبت به این موضوع، نمیان تو این حوزه ورود کنن، چون حوزه مسکن میدونه که تسهیلاتی باید پرداخت بشه عموما تسهیلات 12 ساله 13 ساله و بالاتر باید باشه که مردم بتونن با توجه که نرخ سود بانکی هم بالا هست بتونن پرداخت کنن. سیستم بانکی هم با توجه به اینکه متاسفانه کشوری ما کشوری هستیم که جز معدود کشوری هستیم که نرخ تورم بالای 20%، یعنی توی دنیا اگه بخوایم بریم بررسی بکنیم 4 کشور هست که بالای در واقع 20% تورمش هست. یکی ایران هست، 4-5 کشور هستن، ایران هست، ونزوئلا هست، بلاروس هست، هم کشورهایی که در واقع متأسفانه همین کشور میدونه که شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم نداره. یعنی تو بلند مدت میگم، ولی تو کوتاه مدت ممکن بعضی از کشورها تو 1-2 سال نرخ تورمش بره بالا ولی میاد پایین. ولی متأسفانه کشور ما جز معدود کشورهایی هست که نرخ تورم بالا هست که این مسائل مختلفی رو ایجاد میکنه تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه مسکن همچنین، تو حوزه ازدواج همچنین. تو این مسئله اصلی ما که در واقع روش نردنگیه که اونم تبعات در واقع دلایل
آقای قائدی داره. چون شما معاون برنامه ریزی دفتر وزارت هستین، یه سوال بپرسم خیلی کوچولو جواب بدین که بعدش برگردیم خدمت شما. به شکل مشخص قانون بالادستی ما داره میگه که سالانه باید 1,000,000 مسکن ساخته میشد. از سال 92 تا سال 98 توی 6 سال گذشته، 99 رو کاری ندارم فعلا بهش، چند تا مسکن ساختیم توی ایران؟
از چه سالی فرمودید؟
92 تا 98.
ببینید، از 92 تا 98 سالانه به طور میانگین، حالا توی مناطق شهر حدود 400,000 تا سالانه، توی مناطق روستایی هولوش 100,000 تا،
یعنی خوشبینانه ترین حالتی نه اگر این عدد رو هم بپذیریم اگر این عدد رو هم بپذیریم باز نصف ساخته شده. خیلی متشکرم.
قانون اساسی اصل 43 که برای همه باید خوراک، پوشاک، مسکن، امکان ازدواج فراهم بشه، شغل مناسب با آزادی انتخاب شغل، این همه به اصل 43 قانون اساسی. بعد سیاست‌های ابلاغی که سیاست ابلاغی حضرت آقا هست، میگن بند 9 ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها، توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها در بالای اشتغال، ازدواج و مسکن. بعد میبینید سیاست های مصوب شورای لیست سال 83-85 سند مهندسی فرهنگ ریز و اینا گفته شده و اینا ابلاغ شده و بعد باید میامده تو برنامه پنجم و ششم و بعد گاهی اوقات میبینید به صورت زینت رأس بعضی از بندهای برنامه ششم یا پنجم هست، ولی در عمل ماده 101, 102, 103, 104 نگاه کنید ببینید چقدر مفصل به مسئله خانواده پرداخته. آیا در عمل سوال کردیم از دولت، یعنی مجلس سوال کنه، قوه قضاییه سوال کنه، از این چهار ماده که مربوط به خانواده هست و زنان کدوماش اجرا شده؟ مثلا باید ازدواج هم سنش میامد پایین، هم تسهیل میشد، هم ترویج و توسعه پیدا میکرد. تو این سیاست های ابلاغی حضرت آقا دقیقا گفته شده که یک حرکت وسیع برای ازدواج که هیچ مجردی نماند. ما 4 میلیون جوان مجرد داریم، چقدر تهاجم فرهنگ اونا رو داره به بازی میگیره و زندگی آیندهشون به مخاطره.
و ما اصلا چقدر خانم خزعلی، چرا باید در واقع این درخواست رو از جوونمون داشته باشیم؟ فرقی نمیکنه چه دخترش چه پسرش، ما بحث مفصلی در مورد مهریه داشتیم و چرا ما باید توقع داشته باشیم جوونمون ازدواج بکنه؟ با کدوم امید میخواد ازدواج بکنه؟ دولت حالا من نمیدونم این آماری که آقای قائدی دادن، آقای قائدی اون آمار 400-500 هزار تایی که به ما دادین اون با احتساب مسکن مهری بود که تموم شده بود؟
نه، بدون احتساب مسکن مهر.
بدون احتساب مسکن مهر. وقتی دولت نصف
فعالیت های بخش خصوصیه، ببینیم ما آماری که خدمتتون عرض کردم، البته من
در واقع این بخش خصوصی که اصلا ربطی به شما نداره که آقای قائدی.
نه خب منم ببینید حوزه مسکن، حالا
آقا من الان یه زمین دارم میخوام برم بسازم.
آقای شریفی عزیز ببینید هر جایی که متاسفانه دولت ورود کرده کار خراب شد. حالا یه جایی که بخش خصوصی اومده ورود کرده شما دیگه نگید هیچ چیز نکنید که بعدش دولت هم باید بیاد به نقش به سهم خودش. ولی هر جایی که دولت متأسفانه چون من رشتم اقتصاده با اینکه حالا
آقای قائدی
آقای
قائدی یک جمله مشهوری هست که میگن اگر بیابان شنی رو به دولت واگذار بکنی بعد از یک سال با کمبود شن توی کشور مواجه میشه. توی این بحثی من با شما ندارم، ولی از وظایف حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی توی 7 سال گذشته تأمین مسکن بوده. سال 92 که دولت مستقر شد، دولت جدید، ببینید ما سال مثلا 84 رو مقایسه بکنیم با 92، فکر میکنم قیمت مسکن یه چیزی حدود 11 برابر شد، درسته؟
از چه سالی؟
از 84 تا 92، یعنی وقتی دولت نهم اومد تا پایان دولت دهم یه چیزی حدود 11 برابر شد،
درسته؟
الان چند برابر شده قیمت مسکن؟
الان از نسبت به چه سالی آخر؟
از 92 که دولت مستقر شده دیگه،
حدودا متری 4 میلیون بوده توی شهر،
الان 24 میلیون.
24 میلیون
یعنی 6 برابر.
بله
و وام مسکنی که الان دولت داره میده چقدره؟
وام مسکن توی شهر تهران الان داره میده، چون متفاوته از بله. گفت شهر تهران برای زوجین از در واقع از محل اوراق ممتاز 200 میلیون، از محل صندوق پسندازی 160 میلیون توی شهر تهران.
این مجموعه یا یکیشونو میتونه انتخاب
کنه؟ یکیشونو میتونه استفاده کنه.
یعنی شما یا مثلا 5 متر خونه میتونین بخرین باهاش یا 7 متر.
بله آقای شریفی عزیز ببینید
7 متر میشه مثلا سرویس بهداشتی و حمام یه خونه فکر کنم. یعنی مثلا طرف میتونه
ببینید آقای شریفی عزیز در اختیارشون موقت گذاشته میشه، بعد گفته اینا اجاره به شرط تملیک، یعنی 15 سال توی خونه هست که داره ماهی یه مقدار محدودی اجاره میده، آخر 15 سال خونه میشه مال خودش. ببینید چقدر راحت این طرح تونسته صاحب خونه کنه و ازدواج رو پیش ببره.
بفرمایید آقای
آقای شریفی عزیز ببینید شاید اینجوری بحث کردن خیلی خوب نباشه، ما باید یه خورده کلانتر بحث کنیم نسبت به این موضوع، مخصوصا که نمایندگان محترم مجلس.
آقای قائدی به خدا من خسته شدم از بس بحث کلان کردم.
تو وقتی من
ببینید اینا کف خیابون مردمی که دختر و پسری که مثلا 2 ماه پیش عقد کردن الان میخوام برن خونه بخرن با 200 میلیون شما 160 تومانی که هیچ اصلا در موردش صحبت نکنیم با هم دیگه، با 200 میلیون شما نمیتونن پول پیش یه واحد آپارتمان رو جور بکنن.
آقای آقای شریف علی، من خودم مستاجرم، میدونم چه خبره چه جوری.
منم مستاجرم آقای،
ولی ببینید اینجور صحبت کردن مسئله رو حل نمی‌کنه. تو وقتی که ما همینجوری بگیم حالا تو ما
شما حلش بکنید، با شیوه که شما بلدین حل کنین، من سکوت میکنم.
من بلد نیستم. ببین این یه خود مسئله خیلی کلانتر از این بحث است. شاید من چون وزارت مسکن هستم نتونم ورود کنم به این مسئله، چون من حوزه مسکن رو باید صحبت کنم، ولی چون رشته من اقتصاد هست میگم. ببین من خدمتتون عرض کردم ما جزء محدود کشورهایی هستیم که تورم بالای 20% داریم. یعنی اصلا تورمای 20% اینا اصلا هیچجو اصلا نمیتونم فکر کنم به تورم 20%. تورم ما عموما منفی 0.1-2 نهایتا 5%. ولی ما اینجوری هستیم. تو وقتی که اینجوری هست مسائل حل نمیشه. یعنی ما باید خورده ریشه‌ای‌تر از این موضوعات به این موضوعات فکر کنیم. ببینید چرا در واقع تورم ما بالا است؟ به خاطر اینکه ما سالانه 28% 30% نرخ رشد نقدینگی داریم. چرا نرخ رشد نقدینگی ما بالا است؟ به خاطر اینکه ما یه دولت حجیم و عظیمی داریم که در واقع هر چقدر درآمد کسب میشه صرف این دولت میشه. هی هم کم میاد، هم امسال ما 260 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی نقدینگی با اضافه بشه نقدینگی تورم. تو وقتی این مسائل حل نشه نمیتونیم بیان تو زیر بخش ها مسائل حل کنه. حالا مسئله جوانان خواهد این مسئله خیلی مهمیه برای خانوارهای ما، مگه مشکل ندارن؟ اونا مسئلهشون هم اینجوری داره اضافه میشه و حادتر میشه. من میگم باید
یه سوال کنم تو همین زمینه که
بفهمید خانم دکتر خزر،
400,000 رو به اضافه 100,000 که گفتید میشه 500,000 هر سال، اگه اینو من درست شنیدم؟
بله درست.
در 7 سال میشه 3,500,000. میتونید دقیقاً با اسامی کسانی که ازدواج کردن نه سابق این 7 سال ازدواج کردن دادید دستشون؟ بعد ما آیا این تعداد مسکنی که میگن حتی بخش خصوصی ساخته یه بررسی کردیم ببینیم آیا اصلا به اجاره به قیمت گران هم داده شده؟ چرا ساماندهی امر مسکن به وجود میاد؟ یعنی یه مشکلانی که بازی میکنن اینو به عنوان کارهای سرمایه ازش دارن استفاده میکنن، سود کسب میکنن، به خصوص بنگاهدارا دارن به بازی میگیرن. چه کسی باید مدیریت کنه جز دولت که نگذاره اینجور با سرمایه مردم، با مسکن مردم، با زندگی مردم برای سودافزایی خودشون روز به روز؟
خانم خزلی این یه بحث خیلی مهم این وسط وجود داره. چرا ما اصلا مسکن رو در کشور باید کالای سرمایه‌ای بدونیم؟ وقتی ما نگاه میکنیم مثلا در ایالات متحده آمریکا، وقتی من خونه داشته باشم، خونه رو دارم درسته، ولی نمیتونم به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بهش نگاه بکنم. یعنی به صرفه تر اینه که من برم یه دونه خونه اجاره بکنم. چرا؟ چون من تا آخر عمرم باید مثلا ماهی چه میدونم، مثلا اگر یه قیمته خونه ای داشته باشم که مثلا چه میدونم 100,000 دلار قیمتش باشه، باید ماهانه 500 تا 600 دلار بابتش اجاره بدم، هزینه های ساختمونم رو باید بدم، اون اجاره که میگم مالیات باید بدم. یعنی الان یه نفر خونه میخره دیگه خیالش راحته. آقای سرگزی اگر قراره که اتفاقی بیفته، مجلس اتفاقی بیفته، من بارها این رو گفتم، ما نمیدونم چرا در مجلس شورای اسلامی، فرقی هم نمی کنه، مجالس مختلف مبتلا به هم به این ماجرا، مرکز پژوهش های مجلس انگار که یه جورایی برای یه سری از نماینده ها یه در واقع سرباره. یعنی نگاه تخصصی که اونجا وجود داره، نگاه تخصصی که باید اعمال بشه، از جانب نمایندگان اعمال نمیشه. یعنی من شما بخواید 10 تا شاهد مثال میتونم بیارم که مرکز پژوهش ها یه نظر داده، مجلس یه چیز دیگه تصویب کرده. الان همین قانون در واقع اجاره مالیات بر خانه های خالی به کجا کشید؟ چرا فقط خانه های خالی باید مالیات بدن؟ چرا منی که صاحب خانه هستم نباید به دولت مالیات بدم؟ اینها یعنی این که ما قانونمون توی این زمینه قانون مترقی نیست. و اگر قرار اتفاقی بیفته، شما میگین حالا آقای قائدی میگن 260 هزار میلیارد کسری بودجه داریم، باشه قبول، اینو میپذیریم، ولی وقتی دولت قراره که مالیات بده، چرا من کارمند باید مالیات بدم؟
من یه توضیح بدم، دو سه تا نکته مطرح شد در باب مرکز پژوهش. چون من خودم کارشناس اون مرکز بودم سالیان سال، خدمت شما به این شکلی هم که شما میفرمایید نیست. ما هر موقعی که در حال کمیسیون‌های مختلف می اومدیم، حتما نظرات کارشناسی خودمون رو بینه و بخش عمده ای از اونها هم پذیرفته می شد. در مجلس اخیر هم از همون ابتدا برای حرکت به این سمت که ما مسکن رو از کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی حرکت بدیم، چند تا کار در دستور کار قرار گرفت. یک بحث مالیات بر خانه‌های خالی، ما یه پکیجی رو داریم طراحی میکنیم دوستان ما در کمیسیون های مختلف، در کمیسیون اقتصاد بحث مالیات بر خانه های خالی، یعنی به نحوی مالیات از این خانه ها گیر، ما 2.5 میلیون مسکن در کل کشور خالی داریم، درست هایی دکتر قایدی؟
بله.
باید به نحوی بر اینها مالیات وضع بشه
بر اساس سرشماری سال 95،
حالا 95 بله. حالا ما اونو بگیریم به عنوان یک سند خدمت، باید کاری انجام بدیم که افرادی که دارای خانه خالی هستن براشون صرفه اقتصادی نداشته باشه که اینو به اجازه بدیم.
وقتی که من شما خام صحبت بکنیم، یعنی بگیم خب این شکلیه، شما میفرمین این شکلیه، ما میخواییم بگیم که اینها براشون به صرفه نباشه، من کلام منعقد میشه، شما میگین منم، شما میگین این شکلیه، منم مجبورم بگم به به و چه چه. ولی وقتی بیایم توی کنه ماجرا، چند تا از این 2.5 میلیون خونه‌ای که خالیه مربوط به سازمان ها، ارگان ها، دستگاه ها،
خب اگه شما این خود دولت دقیقاً برای اونها دو برابره اشخاص حقیقی براشون مالیات پیش بینی شده، یعنی اگر دولت در جای ملکی داشته باشه خالی بذاره، مالیاتی که از این نهادهای عمومی و وزارتخونا گرفته میشه دو برابر از طرف دیگه، چون داره خسارت هم به اموال عمومی میزنه.
کجای دولت بر میخوره از این جیب به اون جیب آقای سرگزی؟
اجازه بدید آقای شریفی، اینجوری که بخوایم ادامه بدیم که
بفرمایید
خدمت شما، از باب اینکه اونجا تصرف غیر قانونی هم شده به واسطه قانون مجازات اسلامی، ما برای اون آدمهایی که این کار رو انجام دادن مجازات پیش بینی شده، یه پکیج قانونی نیست که بگیم این بخشش هست در قانون دیگه پیش بینی صورت نگرفته. لذا در مجلس الان طرح مالیات بر خانه‌های خالی تو شقوق مختلف، هم برای مؤسسات عمومی، شهرداری‌ها، اشخاص حقیقی، همه و همه این پیش بینی شده که تا 18 برابر مالیاتی که به قول معروف از یک ملک گرفته میشه از این افراد گرفته بشه. مورد دوم طرح جهش تولید مسکن، همین الان در کمیسیون عمران داره به قول معروف دنبال میشه، بحث 1 میلیون ملک مسکنی که باید در سال ساخته بشه، بحث تکلیف دولت به واگذاری زمین برای این پروژه، به نحوی که ما قیمت زمین رو از مسکن خارج بکنیم، بخش عمده قیمت مسکن قیمت زمینشه. از طرف دیگه در بحث نظارت و کنترل بر همین خدمت شما اجزای لازم برای ساخت مسکن، آهن، سیمان، غیره، کمیسیون اقتصادی ورود پیدا بکنه که به قول معروف داره ورود پیدا میکنه، اینها رو بیاد بر اساس به قول معروف سرمایه گذاری کردن و قیمت نهایی که باید اینها داشته باشن، قیمت مصالح رو هم بیاره به سمت پایین. از طرف دیگه بحث طرح عائدی بر سرمایه است، اون چیزی که شما میفرمایید مسکن من خدمت شما یا مسکن دیگران، این میشه بحث طرح عائدی بر مسکن. یه پکیجی در این مجلس الان هم حدود 100 روز گذشته که انشاءالله در ادامه
خانم غزلی خیلی کوتاه
ببخشید، من میخوام بگم غیر از بحث اقتصادی که بسیار مهمه، کمی بحث فرهنگی فکر کنیم، سیاست های ابلاغی حضرت آقا رو ببینید، میگه ازدواج ساده آسان بدون تشریفات، گروه های مرجع با اون تشریفات زندگیشون و کاخنگیشون جوان رو ناامید از ازدواج نکنن، جلوی آسیبا و تزلزل خانواده رو بگیریم، جلوی طلاق رو بگیریم، نه به خانه مهری و امثال اینهای طلاق رو اضافه کنیم، اینا رو هم بهش فکر کنیم. اقتصاد بسیار مهمه، ولی این عوامل هم در تصمیم گیری جوان، همه جوان ها ناتوان نیستن، سطح بالای زندگی هم دارن، اما از تصمیم به ازدواجی بلافاصله برای مهریه برن زندان نگرانن، از تصمیم به ازدواج برای اینکه با انبوه اقسام مشکلات نفاست رو بره میشن، زن به مرد بدبینه، مرد به زن بدبینه. من بهترین دانشجوی سطح عالی این کشور دارم، میبینم مشکلشون اصلا اقتصاد بیستالی فرهنگ.
خانم خزعلی خیلی ممنونم ازتون. من فقط یه نکته ای رو بگم از قول فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه که میگه بگو که مسئولان 2 سال خانم دکتر خزعلی همین بحث ها رو توی همین برنامه دارن مطرح میکنن و هیچ کدوم هم گوش نمی کنیم. یک بار بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، گپ بزنیم، ببینیم دقیقاً ماحصل صحبت‌های خانم خزعلی به کجا می‌انجامد. ضمن اینکه خانم خزعلی، من قبلاً خدمت شما گفتم، همچنان هم میگم که یکی از نقد‌های جدی ما توی این حوزه به خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئله سبک زندگی که مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده، 10 سال پیش برش تاکید کردن و خواسته شد که سندهای بالادستی اتفاق بیفته و نوشته بشه، دیدیم که عملا هیچ چیز ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی توی این حوزه خروجی نداشتیم.
ببینید مصوبه سال 90 ما زمین مونده، مهندسی
منم
فرهنگی
میگم مونده زمین
شده.
منم میگم مونده زمین.
خود شورای عالی حق اجرا نداره، فقط باید سیاست گذاری و بعد نظارت.
منم که دارم میگم مسئولان حرف خانم دکتر خزعلی رو گوش بکنید.
اجرا نشده
شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در مورد سبک زندگی بعد از انحلال اون کمیسیون خودش جای بحث داشته. خیلی ممنونم خانم دکتر خزعلی، خیلی ممنونم آقای قائدی، خیلی متشکرم آقای دکتر سرگزی و ممنونم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. روز خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. در هفته دفاع مقدس هستیم. از امروز نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت همزمان با 40مین سالگرد گرامیداشت حماسه دفاع مقدس از 2 تا 9 مهر در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا میشه. اجازه بدید گفتگویی بکنیم با جناب آقای غفارزاده، همکار گزارشگرمون که در این مکان حضور دارن. آقای غفارزاده خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم عرض سلام و روز بخیر دارم حضور شما، همکار پیشکسوت جناب آقای کوشکی عزیز و همچنین حضور پر از مهر همه شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو در هر جایی که صدای ما رو میشنوند. من هم جا داره که به سهم خودم فرا رسیدن 40مین سالگرد روزهای پرفراز و نشیب و پرخاطری دفاع مقدس رو خدمت همه مردم خوب و شریف کشورمون تبریک و فرخنده باد عرض بکنم و امیدوارم که همه عزیزان ما این توفیق رو داشته باشن که بتونن در راه نشر و اشاعه فرهنگ ناب گنجینه پربهای جنگ بیش از پیش کوشا باشن. در خدمت شما هستم. همونطور که اشاره فرمودید بنده در حال حاضر در محل باغموزه تهران هستم، جایی که در اون عرض کنم که به مناسبت 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس نمایشگاه با شکوهی برپا شده. این نمایشگاه غرفه‌های متعددی داره و عزیزانمون در نیروهای نظامی و انتظامی متکفل برپای این نمایشگاه هستن. البته تا ساعتی دیگه میشه گفتش که این نمایشگاه رسماً با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی افتتاح خواهد شد. در حال حاضر من در غرفه ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارم. به هر چند توصیه‌ای که دارم نگاه میکنم ادوات و تجهیزات نظامی رو میبینم و عرض کنم به حضور شما که نیروهای چهارگانه ارتش، عزیزانمون در ستاد ارتش، پدافند ارتش، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی تجهیزات خودشون رو به معرض نمایش گذاشتن و انشالله بعد از افتتاح رسمی نمایشگاه مردم عزیزمون میتونن بیان و از این دستاوردها که نشانگر توانمندی دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح کشورمون به ویژه ارتش هست بازدید کنن. همینکم در کنار من یکی از مردان دلاور روزهای پرتبوت ها به دفاع مقدس حضور دارن، یکی از خلبانان پیس پرواز همانی روز که همرزم و همپرواز شهدای بزرگ و فراوازهی مثل شهید سرودی بودن. با افتخار همکلام میشن با سرهنگ خلبان قاسم جندرزمی. جناب سرهنگ سلام بر شما، روز شما بخیر و هفته دفاع مقدس هم بر شما مبارک و گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرهنگ جانباز خلبان، بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران، هوانیروز، هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، منم سلام میکنم خدمت همه بینندگان، شنوندگان و ملت غیور ایران، خصوصا خانواده معزز شهدا.
انشالله که سلامت و برقرار باشید. جناب سرهنگ جندرزمی بزرگوار، من الان در کنار شما دارم امثال مبارک شهید کشوری رو میبینم که تردید ایشون ساخته شده و همچنین شهید شیرودی رو در سمت دیگه. بله عرض کنم خدمت شما که شهید قاسمی رو به همین صورت ملاحظه می کنم و ادوات حالا ماکت به قول معروف بازگردهای مختلف و یه سری از توپ ها و جنگ افزارهایی مثل توپ عاشورا و عرض کنم که سایر ادبیات کتاب‌ها که حالا دوستان شرح بیشتر رو از لسان شریف شما
خیلی مختصر آقای غفارزاده.
بله خواهش می‌کنم.
یک دقیقه کمتر فرصت.
بله در عرض یک دقیقه اگر بله. بذات زمانی اندک.
بله خب نمایشگاه امسال به خاطر مسئله کرونا خیلی جمع و جورتر و کم حجم‌تر صورت گرفته و هوانیروز هم غرفه‌ای در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی داره که میدونین هوانیروز یکی از کارآمدترین یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که با بالگردهای 206، 205، کوبرا، 214 و شینور از بدو شروع جنگ حتی از بدو انقلاب در خدمت وطن و ملت شهید پرور ایران اسلامی انجام وظیفه کرده و شهدای والا مقامی را تقدیم انقلاب کرده، جانبازانی رو داده و الان هم به دستاوردهای ما پیدا کردیم که مثلا صنایع یا علی و ما خیلی وسایل خودمون که نیاز داریم میسازیم و در بعضی جاها 100%، در بعضی جاها 50%، همینجور به ترتیب ما تونستیم یه قطعاتی رو بسازیم.
انشالله که موفق بشید. یکی گفتن شنیدن که بود مانند دیدن، انشالله مردم خوب ما میان و نزدیک شاهد توانمندی دفاعی کشورمون بدون که عزیزانمون در حوالی روز هستن.
بله.
من با شما خداحافظی میکنم و انشالله در خدمت همکار بزرگوارم آقای کوشکی هست.
خیلی متشکرم آقای غفارزاده، از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدار. بله، تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس در ابتدای این هفته توسط مقام معظم رهبری به صورت ویدیو کنفرانسی از دیگر برنامه‌هایی بود که سخنان مبسوطی ایراد فرمودند. به فرازی از این بیانات توجه بفرمایید.
در حالات مختلف جنگ امام به اقتضای اون حالت موضع گیری میکرد و اون نقطه اصلی رو بیان میکرد. یک وقت مثلا فرض کنید یک قضیه پیش آمده بود در صحنه، در میدان، که مردم روحیشون از دست داده بودن، باعث روحیه پیدا میکردن. امام سعی میکرد روحیه بده به مردم، دشمن رو تحقیر کنه. یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده، این معناش این است که رزمندگان ما که رفتن جبهه دارن دشمن فراری رو تعقیب میکنن، روحیه دادن به ملت. یک وقت لازم بود که از غرور رزمندگان جلوگیری بشه. فرض بفرمایید رزمندگان با حدود 1 ماه تلاش کشنده و فوق‌العاده توانسته بودن خرمشهر رو فتح کنن. خب این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن، ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن. خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا برای اینکه این غرور به وجود نیاد، که غرور ضربش بسیار زیاده در همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه‌ای هستن، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مطلب رو مستند به اراده الهی و قدرت الهی میکنه. ما وسیله هستیم، این اینجا لازمه. یک وقت فرض بفرمایید رزمندگان دچار یه مشکلی شدند، احتیاج به تفقد دارند، احتیاج به دلگرمی دارند. امام تفقد میکرد از اونها، دست و بازوی رزمندگان رو میبوسم. یعنی مراقب، همه مثل یه پدر مهربان و مثل یک مدیر قوی و آگاه مسلط بر عرصه، هر وقتی که هرچی لازم بود از این بزرگوار صادر میشد. و این باید در تحقیقات ما، در کارهایی که انجام میگیره، حتما نقش امام روشن بشه.
بله، فرازی بود از بیانات مقام معظم رهبری در اولین روز از هفته دفاع مقدس که فرمودند یکی از عقلانی ترین حوادث ملت ایران بود. خیلی متشکرم. البته میدونید که از امروز علاوه بر افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس، برپایی 8 موزه در 8 استان هم راه اندازی خواهد شد و امسال همه برنامه ها علاوه بر این که مجازی خواهد بود، در سطح کشور به صورت همزمان شروع میشه، چرا که به هر حال ما باید این گنجینه بسیار ارزشمند رو حفظ بکنیم، دستاوردهای اون رو به جوانان و نسل آینده بگیم. هفته ی دفاع مقدس هفته ی بسیار ارزشمند برای همه نیروهای مسلح هست که تونستند در طول این مدت مقابل استکبار جهانی بایستند و اونها رو به زانو در بیارند.